بسم الله الرحمن الرحیم. سومین عملی که در میقات ما باید انجام بدیم پوشیدن لباس احرام است. شما از خودتون رو مجرد کردید، از لباس بیرون که خارج کردید، که غسل کردید، و بعد امام سجاد صلوات الله علیه در باب این غسل هم فرمودن همین نیت رو بکن، یعنی طهارت ظاهر و باطن. حالا سومین عمل پوشیدن لباس احرام است. بخواد هولا رو بپوشید. خانم ها بخواد لباس برحال برمانه لباس احرام اختصاص دادن بپوشید. بعد اینجا باز همینجور انسان تند این لباس رو نپوشد، با نیت به تنی فهمدن این. ببینید انسان آقا از لباس گناه خود رو خارج کرد، بعد خود رو به چه لباسی میخواد مزین بکنه؟ به لباس اطاعت. پس این لباس احرام یعنی خدا یا میخوام لباس اطاعت تو رو از این به بعد بپوشم دیگه. اگر تا به حال مخالفت بوده دیگه از این به بعد لباس اطاعت رو میپوشم. پس این حوله انسان دست بگیرن، اولا با نام خدا و بسم الله شروع بشد، چون رسول اکرم فرمودن هر عملی که بدون نام خدا شروع شد اون ابتر است، یعنی خلاصه با عاقبت خوبی همراه نیست. پس اینجا با نام خدا، با بسم الله و با تضرع و وقت پوشیدن لباس هم که با نام خدا، به این که خدا یا میخوام لباس اطاعتت رو بپوشم، بعد این لباس احرام رو بپوشم. حالا یه نکته همینجا عرض بکنم. ببینید آقا، خب لباس احرام شما یه ویژگی های خاص داره. مثلا در مردها ببینید دو تکه باد باشه، این لباس دوخته نباد باشه. حالا فقط یه نکته رو انشاءالله اینه در بحث محرمات احرام که حالا بعد میرسیم و محرمات احرام رو خدمت شما میشماریم و بعد از اسرارش هم حالا برخی رو اشاره میکنیم، اما همینجا چرا لباس احرام مرد دوخته نباد باشه؟ به فرمان یه نکته مهم اینجاست، خود دوختن، دوخته شدن یعنی ترکیب. شما این لباس شما ترکیب میشه از یک نمیدونم آستین، یه قسمت جلو، پشت، یقه، نمیدونم چیزای دیگه، ترکیب است. و در هر مرکبی اون وقت محتاج به اجزای خودش هست، محتاج دیگه. و اینجاست که وقت خدای سبحان مجرد محض است، ترکیب راه ندارد، اون جزء ندارد. حالا کسی که میخواد به حرم الله وارد بشد، به مهمان او بشد، بخواد در این صفت هم شبیه به او بشه، به یه تجرد برسه، حتی از نظر لباس، از این نظر ظاهر به یه تجرد میرسه، از این ترکیبها، از این تعلقات دیگه میخواد خود رو رها بکنه. حالا این انشالله در بحث محرمات احرام انشالله بیشتر توضیح میدیم انشالله خدمت شما. بسیار خوب. خب پس برابرین این هم سومین عملی که در میقات انجام. اما چهارمین، خب شما وقتی که از غسلتون و پوشیدن لباس احرامتون فارغ شدید، یه در اون مکانی، حالا مسجد، حالا بعضی میقات ها ببینید اون منطقه میقات است، نه یه مکان فقط صرفا مسجد. حالا اینی بحث های فقهیه، برحال بیاید در اون شما منطقه هستید، حالا بیاید اون مسجد. اولا وقت ورودتون به مسجد که ما اینکه مستحب هست، انسان به هر مسجدی که میخواد وارد بشد ابتدای سلام به رسول اکرم بکنه، که در واقع این سلام به رسول اکرم یعنی در واقع شفاعت حضرت رو میخواد با خودش همراه بکنه و عنایت حضرت رو با خودش همراه بکنه و وارد به مسجد بشه. پس قبل از ورودتون به اون مسجد با یه عرض سلامی به رسول اکرم وارد بشید. حالا که وارد شدید، چهارمین عمل شما نماز قبل از احرام. باز این نماز قبل از احرام رو هم بعضی حتی فتوای به احتیاط وجوبی دادن که حتما احرام بعد از نماز باشه. حالا اگر نماز واجب است که خب نماز واجب است، سمافر شما نماز صبح رو بخونید محرم بشید، یا نماز مغرب و عشاء رو بخونید محرم بشید، نماز ظهر هست همین. اما اگر نه، قبل از در واقع وقت نمازهای واجب نیست، به انسان میخواد قبل از وقت محرم بشود، اینجا مستحب است حالا یه دو رکعت یا سه تا دو رکعت نماز مستحبی به جا بیاره و بعد اون وقت محرم بشود. این سه تا دو رکعت یا یه دو رکعت که افضل همون سه تا دو رکعت هست، به نیت همون نماز احرامه. حالا نیتی که شما در این نماز، با دو تا نیت دارید، در نماز احرام. یه نیت شما همین نیت ظاهری است که نماز احرام است و میخواد محرم بشه، اما نیت دوم شما در واقع اون احرام باطنی شماست و اون قصد تقرب به خدای متعال است. شما میخواد با این نماز قصد تقرب میخواد نزدیک بشید. چرا؟ چون امیرالمومنین فرمودند الصلاه قربان کل تقیه، نماز قربان یعنی وسیله تقرب هر عبدی به خدای متعال است. شما یه عزم سنگینی دارید و اون میخواد به حرم وارد بشید و بعد به خانه و بیت و بعد هم ملاقات. حالا این ستا رو از این بعد اینجوری براتون عرض بکنیم: ورود به حرم مثل راه روز، بعد ورود به بیت که مسجد الحرام است و خانه، بعد طواف یعنی ملاقات. خود به اون برسه. پس این نماز خیلی مهمه. حالا قبل از یعنی نمازی، خب انشاءالله این نیت به توجه دارید، سعی کنید این نماز خیلی با توجه و حضور نمازی که میخواد مقرب بشه، من رو نزدیکم بکنن. بعد نمازی که اگر حضور نباشد یه مقرب نیست. حالا انشاءالله در بحث طواف که مناسبت بیشتر دارد، این بحث قرب و تقرب رو بیشتر انشاءالله عرض میکنم. پس این نماز با حضور خوانده میشه. حالا بعد از نماز عمل پنجم، که حالا عمل پنجم انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم، اما قبل از عمل پنجممون که بعد وقت احرام است و لبیک، اینجا یک در واقع فرصتی برای عبد هست که در این بعد از نماز و قبل از نیت احرام و لبیک گفتن، فهمون این فاصله یه فاصله خاصه، خیلی مهم است. میخوام امروز این بخواد این اهمیت رو لمس کنید، اون وقت بعد انشاءالله آماده بشید برای لبیک گفتن. یه روایت آقا از امام صادق عنایت کنید، آقا حضرت فرمودن عده‌ای وقتی به میقات میان و لبیک میگوین، اولا که خدای متعال در جوابشون لبیک میگد یک، بعد ملکی رو خداوند از میقات همراه اونها میکنه، یعنی خدا یه فرشته رو مخصوصی قرار میده از میقات همراه میشه، در تمام اعمال همراه اوست. که بنده جو بارها توصیه میکنم، میگم که انسان سعی کنه این ملک رو از میقات با خودش برداره همراه میشه. حالا این فاصله خیلی فاصله مهمی که انسان سعی کنه یه تضرع اولا داشته باشه و بعد خود رو عرضه بر خدای متعال بکنه، عرضه بکنه خودش رو، یعنی عرضه بر خدا متعال. یعنی چی؟ شما در دعاها ببینید، در دعای ابو حمزه، در دعای شریف عرفه که انشالله حالا بعد فرازهای از اون رو بعد عرض میکنم و شما آشنا بشید، یه بخشی میده انسان خودش رو عرضه میکنه. شما سمت دعای ابو حمزه ببینید، اول میاد امام صادق خود رو معرفی میکنه، من چی هست؟ انا الصغير الذي ربيته، خدا من اون صغیری هستم که تو خودت من رو تربیتم کردی، پروردی من رو بزرگم کردی. انا الصغير الذي ربيته و انا الجاهل الذي علمته، من جاهلی که خودت یادم کردی. انا الذي الذي رفعته، انا الخائف الذي آمنته، انا الجائع الذي اشبعته، بل عطشان الذي ارويته، بل عار الذي كسوته. یه خودش رو معرفی کنی، بخش دعا رو مراجعه کنی، بعد تو بخش بعدی اینجا یه مثال خود رو داره، اون وقت میاد یه عرضه خاص هست: انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی البلا. یکی از جاهایی که داریم توصیه شده انسان گناهانش رو به زبان بیاره و از اونها استغفار بکند اینجاست. شما دید امام سجاد از اون انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی الملا، خدا من نه در خلوت مراقب تو بودم نه در جنت. انا صاحب دواه العظما، انا الذی علی سیده اجترا الی آخر. حالا گاهی انسان از این عبارات دعا استفاده میکنه، گاهی با زبان خودش رو عرضه میکنه، اینجا خودش رو عرضه میکنه، این گناهان رو به زبان میاره، گرچه اینجا خب قطعا همراه با یه شرم و خجلته، اما درخواست از خدایا حالا برو به میقات آوردیم. اینجا یه نکته رو دقت کنید، آقا شما وقتی به میقات میاید دیگه نه راه برگشت داری، نمیتونی برگردی، و نه بدون احرام از اینجا میتونی عبور بکنید. پس انسان خودش رو در یه حالت اضطرار ببیند. خدایا من نه راه برگشت دارم و نه روی جلو آمدم. بعد وقت اینجا امن یجیب المضطر اذا دعاه بیکشف سوء مدد یا و خدایا تو مجیب المضطر. وقت آقا بقیت الله شما که خلیفت اللهی شما به فریاد مضطرین میرسید و ازشون دستگیری میکنید. خلاصه این فرصت یه فرصت بسیار مغتنمی است که انسان با این عبارات خودش رو در یه اضطرار ببیند، عرضه‌ای بر خدای متعال بکند و درخواست بکند که انشالله خدا اون رو مورد غفرانش قرار بده. درخواست رو خدایا در حال ببینید انا که در دعای ابو حمزه آمده، خدایا من چیزی رو طلب میکنم که استحقاقش رو ندارم، به این که خدایا اون ملک رو با من همراه کن. خلاص اینا نکاتی است که انشالله بهش توجه بکنید که بعد انشالله شخص آماده میشه برای گفتن لبیک. انشالله در جلسه بعد این رو خدا انشالله توفیق رو به هممون روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.